کمبیننده گونه ارجمند امروز چهارشنبه 17 می است و نشین نوی اخبار آزادی را من خیرمان و خوزاده تقدیم میکنم. حالا نگاهی به موضوع های اساسی برنامه امروز. در تاجیکستان مقامات قدرتی اسم تاجیکستانی های را که به جنگ اوکراین جلب می شوند به یک روی خطی ویژه وارد میکنند. قاچاقچیان مواد مخدر در مسکو برای تجارت سیاهشان از مهاجران کوری که راننده و یا خطکشان هستند استفاده میبرند.
گاه برایشان روشاد میگویند، پول بیشتر وعده میدهند و در کجا جا به جا کردن بار را میفهمانند.
در جواب به شکایت همسایه ها 15 سگ از خانه یک ساکن اسفره به جای دورتر برده شدند، اما صاحب سگ ها میگوید نظم و آرامی کوچه از بین رفت.
وقتی سگ ها بودند من بی ملال تریزه هایم را کشوده خواب میکردم و همیشه آرامی بود.
و یک خبری روز، امروز پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان در سفری دولتیش به چین با سروزیر و معاون رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. در این دیدارها همکاری های دوجانبه بررسی شده است. سینخوا می نویسد در ملاقات با معاون پرزیدنت چین هنجین، رهبری تاجیکستان از ادامه پیشرفت در روابط تاجیکستان و چین ستایش کرده است. امومالی رحمان تاکید کرده است که تاجیکستان سیاست چینی واحد را دستگیری میکند. در همین روز جین لیسون پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه گذاری های چین در باره جدا کردن 500 میلیون دلار برای ساختمان نیروگاه روغن در تاجیکستان خبر داده است و گفته است که این پول امتیازناک است. در گفتگوها با مقامات چین گفته شد که تجارت میان چین و تاجیکستان در سال 2022 40% افزوده است. چین یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان است، ولی نه در همه موارد برتری دادن به پکین در تاجیکستان استقبال می شود. بخشی عظیم قرض خارجی تاجیکستان را چین فراهم آورده است و گاهی این را تشویش آور می نامند. فردا سران آسیای مرکزی و چین در شهر سیان آینده روابط را بررسی خواهند کرد. مقامات انتظامی با تهیه رویخط آن شهروندان تاجیکستان آغاز کردند که از جانب روسیه یا اوکراین در جنگ میان این دو کشور اشتراک میکنند. این تصمیم با گفته دو منبع آگاهی رادیوی آزادی پس از دعوت با تأسیس به اصطلاح بتالیون تاجیکی از جانب میخائیل ماتوییف یک وکیل پارلمان روسیه جدی تر گرفته شد و دعوت کرد که باید برای شرکت در جنگ اوکراین با گفته او بتالیون تاجیکی تأسیس داده شود. همکار میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری کرده است. میرزا نبی سلام، با چی دلیل می شود گفت مقامات در تاجیکستان موضوع جلب تاجیکان را در جنگ اوکراین حالا جدی گرفتند؟
سلام خیرمان، سلام بینندگان گرامی. منبعه های رادیو آزادی گفتند در جلسه دو هفته پیش مقامات باری اول به خلاصه آمدند که من بعد شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب می شوند روی خط کنند، نام نویس کنند. پیشنهاد شده است که ضد آنها برای اشتراک در جنگ کشورهای خارجی پرونده باز شود. مقامات تاجیکستان تا کنون آشکارا در مورد حمله روسیه به اوکراین موقع گیری نکردند، ولی در آغاز این جنگ بدون نام بردن از کشوری تنها با اشاره هشداری داده بودند که اشتراک در جنگ های کشورهای خارجی جنایت شمرده می شود. معلوم نیست چی شماری از شهروندان تاجیکستان در این جنگ اشتراک میکنند، اما هلاکت ده ها شهروند تاجیکستان از جمله محبوسان تاجیک در جنگ رسانه شده است. خیرمان؟
بله. و این جلسه کدام نتیجه عملی داده است؟
بله، نزدیکان دو محبوس تاجیک که از زندان های روسیه به جنگ در اوکراین جلب شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با آنها نمایندگان کمیته دولت امنیت ملی در ولایت ختان صحبت کردند. با گفته آنها نمایندگان مقامات از آنها مشخصات نزدیکانشان را پرسیدند. مقامات تصمیم باز کردن پرونده علیه تاجیکانی که از جانب روسیه یا اوکراین جنگ میکنند رسما شرح ندادند. با مکتوب ما در این باره سفارت تاجیکستان در روسیه پاسخ نداد، ولی در سفارت اوکراین گفتند که تا کنون حضور هیچ شهروند تاجیکستان در جنگ از جانب این کشور ثبت نشده است، هرچند زادگان تاجیکستان که شهروند اوکراین هستند در جنگ قرار دارند.
تشکر میرزا نبی خالق‌زاد، هم صحبتی ما بود در مسئله واکنش مقامات تاجیکستان به شرکت شهروندانشان در جنگ اوکراین. روسیه ماه فوریه سال گذشته به دلیل به خاک اوکراین حمله کرد. ظاهرا جنگ روسیه در اوکراین با بنبست روبرو شده است و مقامات روس تلاش دارند با جلب مهاجران به جنگ جای سربازان مجروح و هلاک شده خود را پر کنند. مسکو حالت های استفاده مهاجرانه که همچون کوریر یا خطکشان کار میکنند برای قاچاق مواد مخدر بیشتر میشود. اکثران بارکشان ها حتی پی نمیبرند که در داخل باره که باید انتقال بدهند مواد مخدر گذاشته شده است. بر پایه آمار رسمی وزارت کارهای داخلی چنین مواردها در بین مهاجران دو برابر افزایش یافته است. گزارش تلویزیونی نسته شوریمه را شهلو گلخوجا تقدیم میکند.
از کدام سراخ این بارو گرفتید؟
این را از آشیانه چهارومی همین بنا برای من دادن.
اینجا مسکو است. راننده های تاکسی بین همدیگر در باره بوری شبهنوکی صحبت میکنند که برای انتقال با اونها داده شده است.
من پرسیدم که یکان چیزی ممنوع شده نیست؟ گفتن که نیست. حالا یک قطعی دیگر را با دقت تفتیش میکنیم که واقعا چیزی هست یا نه.
همون گونه ای که انتظار می رفت در قوطی مواد پنهان نموده ای را پیدا کردند.
انا، اکا، جایی را که محکم کرده شده است ببینید.
در اینجا چیزی هست.
بیایید، میکنیم و میبینیم.
خوکای سفیدی در خلطچه بوده به احتمال زیاد مواد مخدر است. چون این شیوه دادو گرفت مواد ممنوع که قاچاقبران برای انتقالش از تاکسیران های ناگو استفاده میکنند نو نیست. اما با زیاد شدن طلبات به خدمات بارسانی به خانه این اصول از نو احیا شده است. به گفته کریم جونیوروف بجز از رانندگان تاکسی برای حمل و نقل مواد مخدر از خطکشان ها نیز استفاده میبرند.
بعضن آنها را درباره بار ممنوع بوده خبردار نمی کنند. گاه برایشان رشوت می گویند، پول بیشتر وعده می دهند و در کجا جا به جا کردن بار را می فهمانند. در صورتی به دست افتادن آنها را زندان انتظار است. در بعضی حالات ها خود کارمندان پلیس برای بلند نشان دادن نتیجه کارشان توسط افراد مخصوص چنین حمل و نقل را فرمایش می دهند. در نتیجه مهاجران که در اصل قربانی هستند از 3 تا 7 سال محکوم به زندان می شوند.
یک حامی حقوق که از افشای نامش خودداری کرد میگوید رانندگان تاکسی و خطکشان هایی که به خانه ها مال میبرند باید خیلی احتیاط کار باشند.
هر نفری که به انتقال بار مشغول است باید پیش از بردن داخلش را تفتیش کند. در تجربه هم حادثه بود که نصف شب مهاجر تاجیک به من زنگ زد و گفت برایش یک قطعه سیگار های الکترونی دادند. پول انتقال را هم پرداخت کردند. وقتی دختر رفت آن را کشاده می بیند که در تگ این سیگار ها یک نف خاکه است. من به این مهاجر گفتم که از جایش نجنبد و فوراً به 112 زنگ زند. او همین طور کرد و از جوابگیری آزاد شد. اما وقتی بار را به جای تعیین شده می برند اثبات آن که کوریر بیگناه است و با فرمایشگر زبان یک نکرده است دشوار می شود.
در ماه دکبر سال گذشته وزیر کارهای داخلی روسیه نیز در باره زیاد شدن جنایت های مربوط به قاچاق مواد مخدر در میان مهاجران اشاره کرده بود. به گفته ولادیمیر کالاکولسف در سال 2022 افزایش چنین جنایت ها در بین مهاجران 80% را تشکیل داده است.
در ناحیه همدانی ولایت ختلان کار بنیاد یک پالایشگاه بسیار ضرور برای کشاورزان تقریبا در حال تمام شدن است. حفصه برای تحشین آب آینده سه ناحیه همدانی واسه و فرخور را با آب تازه تامین میکنند. تحشین میتواند برای استخراج طلا و تولید شیشه استفاده شود. محمود جان رحمتزاده از این پالایشگاه دیدن کرد.
در اینجا در ساحل رودی پنج ساختمانی پالایشگاه آب جریان دارد. با انجام آن قرار است ساکنان ناحیه های همدانی، واسه و پرخور آب پاک گیرند. این پالایشگاه در ناحیه همدانی ساخته شده مساحتش 36 گکتر خواهد بود. تا حال 80% کار اجرا شده است. رهبری ناحیه امیدوار است که از تحشین آب در اینجا همچون می شود طلا به دست آورد و هم مواد خام برای استحصال شیشه.
از نقطه نظر همون تکنولوژیش در اینجا طلا بسیار خرد می شود. مثلا اونسی که اوزی در شگنو کار میکنن اگر همون تجهیزات را بیاره ایرا گرفتن نمیتونه ایرا بگیم میگذرونه. دیگم از اینجا ممکن شیشه برواردن ممکن است زمین کمیکی تکشین میشود.
ساختمانی پالایشگاه را بانک جهانی سرمایه گذاری میکند، اما دقیق گفتن نمیشود که آن با چه قدر مبلغ بنیاد میشود. تا حال در این منطقه و ساحل دریای پنج چنین پالایشگاه وجود نداشت. آبی رودخانه به همدانی واسه و فرخور در شکل گیلالود وارد می شود. بیشتر کشزارهای این سه ناحیه از همین رود آب می گیرند. ولی زمستان این آب می خشکد و دوره پاککاری رودخانه فرا می رسد.
بعدی سیزون بگیم موسم اوپتی با انجام میرسه، هر سال مجبور میشه که 5 6 10 اکسکاتر میبرد، همون قمی که تکشین میشود همون قمی تازه میکند.
در حکومت ناحیه همدانی میگویند با آغاز کار پالایشگاه مشکلی پاککاری حل میشود. اهمیت پالایشگاه را در یک سفر کاری سروزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده با اینجا تاکید میکند و ای دستور داده است که ساختمان هر چی زودتر به پایان رسد. ساکنان سه ناحیه نیز منتظر رسیدن آب پاک هستند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه همدانی.
در اسفره گروهی از ساکنان زنی را که در شرایط خانه‌اش به سگ‌های بی‌صاحب نگاه می‌کرد مجبور کردند این جانوران آواره را به جای دیگر کوچاند. گلسینه محیطوه قهرمان یک گزارش رادیوی آزادی نقل کرده بود که محبت و دلگرمی‌اش به چارپایان او را وادار می‌کند که درهای منزلش را برای آنها باز نگاه دارد. فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
باغچه گلسینه محیطوه از پیشتر دیده آرام‌تر است و خودش هم غمگین به نظر می‌رسد. پیشتر در اینجا گله سگ‌های خرد و کلان با شوق و شور بازی می‌کردند و گلسینه پول نفقه‌اش را از آنها دریغ نمی‌داشت.
استاد سکوچنی گروسن без них. Они же у меня веселушки были.
به آنها همه جز زیقی و غمگینی شده از برایم. آنها خیلی مرا خوشحال می‌کردند. حالا نوارهای با آنها بودن را تماشا می‌کنم و افسوس می‌خورم. و یا حالا شاید یکون ضرر می رسوندند ولی موقتی بود. وقتی کلون می شوند خوب می شدند. من آنها را سرزنش می کردم و در جای نوازش می نمودم. اکنون آنها نیستند.
گلسینه می گوید حالا از 18 سگی که نگاه بین می کرد 3 تا مانده است. 15 سگی دیگر را او مجبور شده است بعد شکایت همسایگانش به جای دورتر برد. حدود 10 نفر از هم محله های گلسینه برای نابود کردن سگ‌ها به اداره پلیس مراجعه کردند. آنها نخواستند در ویدیو سبب را شرح دهند، ولی ناظر منطقه‌ای میلیسا گفت حالا تفتیش ماجرا ادامه دارد.
کوشش میکردم به شخصان سگ دوست دور بدیم، ولی برای آن که آنها را نپرانند به یک جای دور بردم، به یک جایی که جوی آب دارد. همشان را به یک جای بردم که آدمان بد نکوشند.
گلسینه محیطوه 70 ساله است و در مرکز شهر اسفره تنها زندگی میکند. یک پسر این زنی تاتارتبار به روسیه کوچیده است و گلسینه خود را با این سگ‌ها مشغول می‌داشت. سگ‌ها محله را هم دیدبانی می‌کردند.
Тут дорога, тут хулиганов много.
خانه من به راه نزدیک است و آدمان اوباش هم می گذرند. حالت های دزدی می شوند و این سگ ها مرا نگهبانی می کردند. چند بار لباس هایم را بعد جمعشوی دزدیدند. وقتی سگ ها بودند من بی ملال تریزه هایم را کشوده خواب می کردم و همیشه آرامی بود.
وبشم یه تکیه لوگی کتوری میمو پرخوید شتوتا موگود تیدا اتنیت اکراست.
گلسینه زبان جانوران را خوب آموخته است و در نزد سگ‌ها چندین پرنده خانگی را نیز پرورش می‌کند و از این حساب روز در میان غذای خانگی‌اش را می‌یابد. سگ‌هایش به پرندگان زیان نمی‌رسانند و کوشش می‌کرد که به رهگذران هم خلل نرساند. گلسینه هم‌اکنون بعد از سگ‌هایش جدا شدن نیت دارد آرزوی اساسی‌اش را عملی کند و به تاتارستان برگردد. تا این وقت سگ‌ها او را اینجا نگاه می‌داشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
برنامه در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهبان.
خرج این شوخی من به حال خیلی ارزان است. دست سامان
ارزان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نبودن جمعیت به آن دو
روز. اجازه ندادم. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
سلام شنوندگان عزیز، بو خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه، من شالوگل خوجا هستم با شما. یک پزشکی یوری تعجیلی را در دوشنبه در پیوند با مرگ دختر 17 ساله سوین شکور و دستگیر کردند. طبیب با نامطلوب اجرا کردن وظیفه گمون زده است، با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. حادثه 8 اپریل امسال روی داده، بزرگ دختر 16 می و بعد از شکایت شایره زهورو مادر سوین شکورو صورت گرفت. شایره زهورو در شبکه‌های اجتماعی نوشت که خطای پزشک سبب مرگ دختر شده، اما در ادارهای دولتی به دادش نمی‌رسند. دستور شهر دوشنبه میگوید از لحظه اول قضیه را زیر نظر داشتند، ولی خلاصه سنجش تنها 16 می دسترس شد. به اطلاع منبع، طبق آن سبب مرگ نابالغ سوین شکور و پیدا شدن صدمه آنافیلاکتیکی از محلول دارووری لیداز است. تحقیق پرونده ادامه دارد، ولی موقع پزشک و نزدیکان و وکیل مدافعش هنوز دسترس نیست. در نویه ایسیقوته قرزستان روز 17 می تیرپرونی صورت گرفته است. ویدیوی آن در شبکه اجتماعی نشر شد. در خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی قرزستان گفتند تیرپرونی در نتیجه عملیات ماموران این نهاد و کارمندان کمیته امنیت ملی آن کشور برای بازداشت تروریست صورت گرفت. او مقابلیت مسلحانه فعال نشان داد و در نتیجه عملیات مخصوص ماموران امنیتی و پلیس کشته شد. آمده است در اطلاعیه وزارت. منبع افزود که رهبران وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیتی ملی قرزستان در جای حادثه هستند. در تیرپرونی دو کارمند پلیس زخمی شده است. در ازبکستان 1800 زندانی موجود است که با عیب عضویت در سازمان‌های دینی، تروریستی و توندکارانه محکوم به زندان شدند. در این باره در گزارش دپارتمان دولتی آمریکا درباره وضع آزادی‌های دینی در سرتاسر دنیا ذکر شده است که روز 15 می نشر شد. در گزارش مذکور وضع آزادی‌های دینی در 200 کشور در سال 2022 تحلیل گردیده است. در این گزارش درباره ازبکستان گفته شده است که در سال 2022 با عیب توندکارانه و تروریسم فعالان زندانی شدند که برای زودی دین مبارزه می بردند. برای نمونه 27 می سال 2022 دادگاه در قرقال پاکستانی ازبکستان حامی حقوق مذهبی علی مردان سلطانوف را با عیب تونگاروی 7 سال زندانی کرد. روز 6 می سال 2022 مقامات حفظی حقوق شهر توشکان نزدیک 10 تن از مردانی رشته را بازداشت و اجباراً رشوهشان را تراشیدند. در گزارش آمده است که در یک سال اخیر حکومت ازبکستان 4 سازمان دینی را ثبت نام و به 16 سازمان دیگر برای ثبت نام پاسخ رد داده است. همچنین در گزارش آمده است مقامات رسمی و دیپلمات‌های آمریکا هنگام ملاقات‌ها با نمایندگان مقامات ازبکستان به مسئله بهسازی وضع آزادی‌های مذهبی توجه می‌کنند. ساکنان تاجیکستان به نشان دادن شناسنامه نمی‌توانند 3 لیتر یک نوع معلول نیروی مینرالی را خریداری کنند. فروشندگان این را طلب مقامات می‌نامند، ولی مقامات قضیه را توضیح نمی‌دهند. کشاورزان و باغداران 3 لیتر را برای دریافت حاصل خوب در داخل کشتار و باغ خود می‌پوشند. یک تاجری نوری‌های مینرالی میگوید پلیس آنها را هشدار داده است که با خریداران به شناسنامه 3 لیتر نفروشند، در عکس حال جزا خواهند گرفت. با گفته شده است که این یک تدبیری امنیتی، چون 3 لیتر میتواند همچون مواد ترکنده به کار برده شود. اربوبودین قلدوشوف کشاورز تاجیک میگوید نسخه شناسنامه را طلب کردند، نامناسب و چقدر که میخرید در دفتر مینویسند، از کجایی که بخرید شناسنامه طلب میکنند. طلبات با 3 لیتر که ساکنان آن را برای رشد زودی زراعت خود استفاده میبرند این شب رو زیاد است. تفصیلات بیشتر به این موضوع را میتوانید در ادامه برنامه بشنوید. کمیته حفظ سیاسی دومه دولتی روسیه در جلسه روز سه‌شنبه 16 می با وکیلان توصیه داد که طرح قانون درباره منع کامل ترغیب مواد مخدر و تعیین جوابگاری جنایی و ماموری را برای ترغیب آن قبول کنند. هنگام بررسی این طرح قانون، ایگر زوبوف معاون وزیر کارهای داخلی روسیه گفت رپسراهایی که مواد مخدر را وصف میکنند با جوابگاری جنایی کشیده میشوند. با رپسراهایی که در موضوع مواد مخدر سرود میخوانند باید صحبت کرده شود. اگر آنها این کار خود را ادامه بدهند، مجبور می شویم که با جوابگاری جلب کنیم. بگذار آماده شوند، اما بعد از سال 2024، افزود زوبوف. زوبوف از جمله گفت جلب سوزی با جوابگاری جنایی تنها باید در آن صورت تطبیق کرده شود که شرفند دو مرتبه و بیشتر از آن با جوابگاری ماموری جلب شده باشد. تغییرات مذکور جوابگاری را برای ترغیب مواد مخدر توسط اینترنت نیز پیش بینی کرده است. در صورت قبول تغییرات مذکور آن از 1 ژانویه سال آینده یعنی سال 2024 به اجرا خواهد درآمد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، برای بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه، هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهلا دولت و ساکنی خوجند و صاحبی سه فرزند دعوا دارد که یک مفتش شعبه کارهای داخلی این شهر برای رهایی او از جوابگری $30,000 خواست و به ناموسش دست درازی کرد. مفتش دلمراد شادی‌زاده در صحبت تلفنی تحقیق پرونده را تصدیق کرد، اما گفت که ادعای زن اساس ندارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. مقامات این زن را به اتهام معامله با دلار ماهی نویبر سال 2022 دستگیر و 4 سال از آزادی محروم کردند. اجرای حکم تا زمانی به 8 سالگی رسیدن کودک خردیش به تأخیر افتاده است. حالا این کودک 4 سال دارد. شهلا دولت و میگوید او از شرکت های بناکاری در خوجند خانه نو خریده، پس از آرایش و رنگوبار دوباره میفروخت، ولی هیچ وقت با اسعار خارجی داد و گرفت نکرده است. میگوید که او را هنگامی بازپس گرفتن $9,800 قرضی دادش به شهروند عبدولی باقی‌زاده روزی 30 نوامبر سال گذشته دستگیر کردند و مشکلاتش از همینجا سرچشمه میگیرد. و افزود که برخلاف آنکه اتهام درست نبود، مفتش شعبه کارهای داخلی خوجند دلمراد شادی‌زاده برای قطع پرونده گویا $30,000 خواسته است. در این باره در نامه شهلا دولت و به نام رئیس جمهور و منصبداران دیگری تاجیکستان هم آشکارا گفته شده است. خانم دولتوا میگوید بعدم برای دادخواهی به دادستانی ولایت سغد عریضه نوشت، ولی پس از آگاهی مفتش برعکس پرونده اش غفتر شد.
سنه 4 اول مرا دلمراد دعوت کرد، گفت که بیا سوال جواب های. رفتم، گفت که تو چهار دیگه دیلا برای استاتیه آغاز شدگی برای تو محکم میشی. گازانان چخی بود، پولی گفتگی رو نواردی و با تو بولی ما با شکایت نویستی. مرا محکم کردن. همه روزایی که من یک مهی 3 روز غیر خانونی مرا اسم داشتن گرده به همون روزا یخی مرا جزده گپوی قبه کوری قبه گفته کرده و از من مبلغ پولی میپرسید.
دلمراد شادی‌زاده مفتش شعبه کارهای داخلی شهر خوجند روز 15 می در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که واقعا پرونده شهلا دولت را او تحقیق کرده است، اما گرفتن $30,000 و دسترازی را به ناموس او رد کرد.
نماش گپوش نو درست این گپو نه، اگر بایوش باشد فکتوش باشد باید باشد من عمل مو نه کلام تایور نه ایتر جوهی با خونتوی داخل دار با نه ایتر سنجیش بیان بولتو تفسیق شده ندارم و دنیز قانون جواب دودن به امرده هستیم.
دادگاه شهر خوجند شهلا دولت را به 4 سال زندان محکوم کرده به پرداخت بیش از 47,000 سامانی جریمه وظیفه دار نمود. شهلا دولت و روز 13 می با سپردن نامه به مقامات تاجیکستان از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت تلاش دارد که رفتار مفتش و تحقیر و تهمت در جریان تفتیشات نسبت به او بررسی شود. در سالهای اخیر در اداره های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند مورد شکنجه گمانبران ثبت شده است. والدان یک خواننده مکتب در رشت ماه اپریل امسال ادعا کردند که ماموران میلیسا او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد. فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه های اساسی برای پیشگیری شکنجه به ضرورت رعایت قانون برای بازداشت شده ها، تهیه سری وقتی سند های آنها، معاینه طبی و تشخیص دقیق طبی در صورت شکایت از سلامتی اشاره می کنند. بجز این گفته می شود که اقرار گناه زیر شکنجه و تهدید نباید دلیل دانسته شود.
سوی ما نظر نداری میلی تو، اگر عشق مرا بسر نداری میلی من، اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من، اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی من، اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلی عشقی به ما وفا نکردی
ساکنانی تاجیکستان به نشان دادن شناسنامه نمیتوانند 3 لیتر یک نوعی معمولی نوری مینرالی را خریداری کنند. فروشندگان این را طلب مقامات مینامند ولی مقامات قضیه را شرح نمیدهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. کشاورزان و باغداران 3 لیتر را برای دریافت حاصل خوب در داخل کشتزار و باغ خود میپوشند. یک تاجری نوری های مینرالی میگوید پلیس آنها را هشدار داده است که با خریداران به شناسنامه 3 لیتر نفروشند، در عکس حال جزا خواهند گرفت. با او گفته شده است که این یک تدبیر امنیتی است، چون 3 لیتر میتواند همچون مواد ترکنده به کار برده شود. کشاورز عربودین خلداشوف روز 16 می در صحبت به رادیو آزادی گفت:
کافی هست نکنه میبرم میتین و یه مجره نامی فرمیت را می نویسد پلی و رقب می نویسد جورنال دو تواب برده میگریم.
طلبات به 3 لیتر که ساکنان آن را برای رشد زودی زراعت خود استفاده میبرند این شب روز زیاد است. بعضی دهقانان میگویند از چند سال پیش هم چنین ترتیب جای داشت ولی تاجران چندان سختگیری نمیکردند. حالا شناسنامه حتمی شده است. سهراب یک تاجر در بازار میرگان روز 16 می در صحبت به رادیو آزادی گفت خودی آنها نیز 3 لیتر را از نقطه های یک دفت فروش با شناسنامه می خرند. او گفت نمیخواهد ترتیب را ویران کند زیرا این کار جوابگری دارد. تلاش ما روز 16 می برای گرفتن شرح مقامات از جمله نظر مسئولان وزارت امور داخلی به نتیجه بود و تماس های به تکرار ما پاسخ ندادند. مقامات تاجیک فروش بعضی محصولات ساختمان از جمله مخرونیز به شناسنامه من کرده است. در گذشته نیز اداره های انتظامی این تصمیم را شرح ندادند. تنها یک مقام وزارت کارهای داخلی چند سال پیش بر رادیو آزادی گفته بود هدف پیشگیری از حمله های تروریستی است. نورعلی‌شاه نظروف کارشناس مسائل امنیتی در صحبت بر رادیو آزادی گفت با چنین شیوه از تروریسم نمی شود پیشگیری کرد. پیشتر در برابر میخ این چنین خریداران گازی مایع کیسلورود و کربید را هم نام‌نویس می‌کردند. نهادهای قدرتی هم مسئول از پیشگیری عمل‌های تروریستی در کشور خبر می‌دهند، هرچند شبهه و گمان‌ها به حرف مقامات کم نیست. مخالفان می‌گویند مقامات تاجیک با بهانه مبارزه با تروریسم بیشتر دیگراندیشان را سرکوب می‌کنند.
سلام شنوندگان گرامی، مصاحبه رادیو آزادی جمع قدوس، درامنویس، نویسنده و سناریونویس تاجیک هستم. در تلویزیون تاجیکستان وزارت فرهنگ کشور تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی و در دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام تورسونزاده ایفای وظیفه کرده است. فعلا مدیر شعبه پوبلیسیستیک اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. اما نام جمع قدوس بیشتر به تئاتر، به حیث درامنویس، مؤلف ده ها اسپکتکل از سالهای 80 عصر گذشته تا هنوز رب دارد. در استودیو من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و صحبت را پیش میبرم. ما صحبتمون را با این سوال شروع کردیم: آیا امروز هم برای تئاترهای کشور اثرها پیشنهاد میکند؟
پیش از همه انسان باید انسان باشد، آدمیتش بلند باشد، نه وابسته به دین، نه وابسته به زمان، نه وابسته به ساختار دولت. درست است که بعضی نفرایی که هم در سر دولت میشینند مثلا غریزه جوی هستن یک کاری بعدی میکنن، این حواله به خودشون دیگه. اکثر مخصوصا شاههای اوریایی ما چه خدمتوی کلان کردن و برای همین ما تاریخ هم تو از تاریخ شناسو نمیموزیم در ما از ایتنگ رفتی هست تمام دیگر نمودهای چیزی که موند هست از روایت های قدیمی که در ایران هم هست، در دیگر جو هم هستن، در کتاب ها مونده هست، کامبی در عوست ها مونده هست، در دیگر اثر تاریخ مونده هست. وقتی که میجویم حتی اون نویسنده یا تاریخ نگاری که تا اندازه مورزانه نظر کرده نویشتن، یعنی که با معنای کنایه آمیز هم نویشتن، در اصل میبینیم که خیلی چیزای خوب هستند. بله. و ما کوش کردیم که همون چیزای زنده کنیم. متاسفانه فیلم نشد آفریده چون که بنیاد مبلغ گران طلب میکرد. بعد خیلی اینجا بود یه اگر چیزای فنی هم دارد، مسئله ریژیسوری و دیگر چیزا، تجهیزات خودی مخصوصی کینو آفری. با این چیزا مولی که کتاب کرد چوب کردیم در حجم کلان خیلی اول شد. بعدا در همون زمان ما با دولتی بزرگترینی که به امپری بزرگترینی که در همین عهدی ما در مواسط با مردمی ما بود، این امپری کشانیون بود.
بله.
که خیلی زیاد حکم میکرد و خیلی زیاد جوی هم میگرید از ایران کلانتر بود. اولی چور امپری جهانی بود آن وقت. چین بختر قدیم و ایران و روم و همون هم اخلاق چیزای زیادی داشت. اخلاق آباد کنیوی که کرد از فرسی همون شوی خیلی بزرگی همون کنش کرد و معنی خوردی بهترین پچاری کنجای بهترین معنیش همون خیلی داشت و من بسیار چیزای از همون دارم پیدا شد یافتن موندن که امروز بسیار عبرت بخش است، باعث دستگیری هست. ما وقتی ما در اون دنیای اون اندیشه و فکر و اون چیزایی که بواسطه با همین طلباتوی دینی هم بودن، دینی میتروپرستی، دینی خیزروشتی، دیگر چیزا، دیگر جریان هایی که بودن، ما میبینیم که تمامی همین منبعده حتی مبارزه های دینی اطراف همون چیزا هست.
بله.
همون هفت شهر عشق عطور هم همونجا هست، همون طلبات هفت چیزی معیار یا زینه گذاریش همون وقتا بوده است، همون وقتا مردم میکنن هم میکنن. مقصدش چیه؟ مقصدش همین انسان را تربیت کردن، انسان را با انسانیت وادار کردن با واسطه دین بوده است. خب اینجا دین هم نید، دیگر چیزا هم بود، خیانت به دولت یا اینکه خدمت به ملت. خب همین عویست و اگر هم طلبات های معنیش نیا کنید، امروز هم در تمام دین ها هستن و انسان را انسان تربیت میکنن. باید میگرد انسان باید مبارز باشن، حتی این در یکان دینی دیگر نیست. باید میگرد که از بس که اکا اعتقاد اونها از باوری اونها هست، قدیمه هست، زمان در رسی اهریمن هست میبین، چون اهریمن پیشتر تولد میشود، از چکمی زمانه بیاخر زوربان هم میبرید و دنیا به دستی باید میشود. اهورامزد بعدتر نگه چند سانی هم چکم هست و نکن دنیا را اهورامزد میسوزد، نیک خدای اساسی خدای نیکی حسن آفرید بود، ولی چهار میتوند اهریمن بدی میکند و با انسان میگوید که امروز نیاز به تو هست، نیاز به نیکی با کروی نیکی تو هست. تو اگر حتی یک فرقی جانوری زهرناک را نیست کنی، این برای آبادی دنیا کمک میرسوند. یعنی بشه اونم فعال شد. حتی بعضی رفقای ما گفتن که این اگه کمونیست بود از کنون شما احال کمونیست ها که باید بودن آبراز کمونیست بعضی قبول نداشتن نکرد، بگید کم باید کمونیست بود چی بود که باید انسان فعال مبارز طلب میکرد.
بله.
این برای ترکیه برای چی میگن برای ایمایه دولت بشور لازم بود.
درست.
یکی مثلا عویست رو میبید میگید که از کدام نمودی دو مرد بهتر است؟ اونه که مثلا زن دارد، فرزند دارد، خانه دارد، عصب دارد، چی دارد؟ البته میگید این بهتر است برای هم دین و برای دولت، چون باید اولش که توانا است، نیرومند است، دلش با قوت است و برای همه حمایه زن و خانه و فرزند است باید کوشش میکند.
آها، عجیب، بسیار سخنی عجیب. و حالا به عنوان سوال آخرین، شما همچون درام نویس، نویسنده، سیناریو نویس با شنونده و بیننده هایتون چی پیام دادنی هستید؟ خواهش میکنم همین نکته را برای ما بگویید.
چیزی بینید مشکل است. خیلی من پیش از همه میخواهم که مردم تیز باشند، آباد باشند، فضای آرام باشد در محیطشان، در زندگیشان و البته برای فرهنگی بودن، برای در خود تجسم نمودن تمام دستاوردهای نیکترین انسانیت در بخش فرهنگ، در بخش اخلاق و آداب کوشش کنند. چون ما باید فرق کنیم از دیگر مخلوقات، ما فرق کنیم از آدمانی که این صفات رو ندارن و ما همین است یکی از همون چی همون یکی از طلباتی که یا خواهشی که ما در همون اثرامون داریم، میخوایم که انسان انسان باشد.
تشکر شنوندگان گرامی، صحبتی ما را با جمعه قدوس در نویس شناخته تاجیک شنیدید.
یک پزشک یاری تجلی را در دوشنبه در پیوند به مرگ دختر 17 ساله سوین شکرو دستگیر کردند. طبیب با نامطلوب اجرا کردنی وظیفه گمان زده است. با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. حادثه 8 اپریل امسال روی داده، بازداشت دکتر 16 می و پس از شکایت شایره زهورو و مادر سوین شکرو صورت گرفت. شایره زهورو در شبکه اجتماعی نوشت که خطای پزشک سبب مرگ دخترش شده، اما در اداره دولتی به دادش نمی رسند. دادستان شهر دوشنبه می گوید از لحظه اول قضیه را زیر نظر داشتند، ولی خلاصه سنجش تنها 16 می دسترس شد. با اطلاع منبع، طبق آن سبب مرگ نابالغ سوین شکر و پیدا شدن صدمه آنافیلاکتیکی از محلول دارواری لیداز است. تحقیق پرونده ادامه دارد، ولی موقع پزشک یا نزدیکان و وکیل مدافعش هنوز معلوم نیست. در گذشته بعضی از ساکنان از خطای پزشکان شکایت کردند که باعث به مرگ نزدیکان یا یک عمر معیوب گشتن آنها شده است. از جمله نزدیکان فریده شریف و از نوی فیض‌آباد گفته بودند که وای هنگامی تولد طفل چهارمش در زایشگاه با خطای پزشکان جان باخت. وزارت تندرستی تاجیکستان در سال 2018 بیش از 40 پزشک را برای خطاهایشان به جوابگری کشید. شده بود. طبیبان وجود اشتباه ها را رد نمی کنند، اما می گویند وضع به آن شکلی نیست که بعضی از ساکنان شکایت دارند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
پیشروی های اوکراین در جبهه بخمود روز دوشنبه 15 می همچنان ادامه یافت. در همین حال بریتانیا اعلان کرد که کمک های بیشتری نظامی به کیو پیشنهاد میکند. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته است بریتانیا هواپیماهای دورپرواز بی سرنشین نو را که وعده داده بود به کیف می دهد تا در عملیات ضد حمله مقابل نیروهای روسی استفاده شوند. هفته گذشته ارتش اوکراین توانست نیروهای روسی را از شهر بخمود و اطرافیان به عقب براند. بخمود یک مرکز مهم در منطقه دنسک است و در چند ماه گذشته شاهد سخت‌ترین جنگ ها بود و هر دو طرف تلفات زیادی دیدند. این نخستین موافقت چشمگیری اوکراین از ماه نوامبر است که سربازان اوکراینی توانسته بودند شهر خرسون را در جنوب این کشور بازپس بگیرند. فرمانده نیروهای زمینی ارتش اوکراین با نشر بیانیه در تلگرام در این باره گفت پیشروی سربازان ما در بخمود نخستین پیروزی ما در عملیات دفاع از این شهر به شمار می رود. او در این بیانیه افزود روزهای گذشته ثابت شد که ما می توانیم پیشروی داشته باشیم و حتی در این شرایط نهایت دشوار نیز نیروهای دشمن را شکست دهیم. ما به نسبت دشمنمان ذخیره های کمتر داریم و با وجود این می توانیم نقشه هایشان را برباد دهیم. وزارت دفاع روسیه نیز در نشست خبری روز یکشنبه 14 می از کشته شدن دو فرمانده نظامی این کشور در بخمود خبر داده بود. وزارت دفاع روسیه در این نشست خبری اعلان کرد که ویاچسلاو مکاروف و اوگنی براوکا در نبرد با نیروهای اوکراینی کشته شدند. همزمان کیف از تصرف بیش از 10 موضع روسیه در اطراف این شهر خبر داد. مسکو که در چند روز اخیر فرار نیروهایش از بخمود را رد می‌کرد، روز جمعه 12 می اعتراف کرد که نیروهای این کشور بنابر حمله های اوکراین در شمال بخمود عقب نشینی کردند.
توی باورم مرم از برم من تنهایم بجانم قسم دلها قسم با تو میمانم مکن خستم بشکستم آمی بستم نخواهم بگم بگیرم بابر یاری وفا دیگری چرا دیر چرا وقت من تنهایم
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و صاحب کاران موفق کشور. قسمت دومی خاطره های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است ولی مسئله های مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سالهای 90 شیب و فرازی های صاحب کاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دوره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوعی صحبت از عبدالخالق خالق‌زاده نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگار من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته اگر کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخ شفاهی، تاریخ روایتی بگیم، کتاب حوادث روزگار من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دونستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را مشکلات را راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند و اون از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف و عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و بعد اون جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک بخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جامعه افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله ای که شما می فرمایید در مسئله تنظیم و بخشیش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید با واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمیشید اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سینی بلاغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهگار هستند، و کسانی که در سین بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئناً عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوششی اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در راهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتنی مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهن، این هم رفع می شود. من همین میخوام.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعه‌مون اگر همین طور فکر کنیم، به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا هلو هم به زبان روسی حرف میزنند، هلو هم ارمانشون دولت شوروی است. گروهی دیگر هلو هم مثلا هر وقتی که در باره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم، همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما مرا به جای رساند، ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخصی هست مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمانتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییون می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد، ما باید کوشش کنیم. چیزی هایون چی معرفت گران چی مکتب ها دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، میتونید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایی رو خیلی دوست میدارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست میداشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه میآید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزا آویختن با چی صحنه چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبای مکتب میانش آورد، در همون قطار عقب شیناندن و خیلی دادوهای میکردن و با هم صحبت میکردن و و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرده باشه ناراضی می شود و چشماش را کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماش را کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم جیغ زد. وقتی جیغ زد این هاشم گدایف یک بار باز استاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دو بار کی گفت؟ که گفت دروغ زد و با مولا یکم گفت چراغ درگیر. وقتی چراغ درگیراندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه با تالار داد زد. کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از سیمی هفتشی مکتب میانه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و برامونه گریختن از تالار و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله، در جای از کتاب شما میخونیم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عین جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیله دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبودی، اصلا ارزش نبود، اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سو معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سو داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد، هیچ کس به آدمان ثروت دار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست، باید آدم ها مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم، یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک باره اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک باره باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
اندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 17 می است و نشین نوی اخبار آزادی را من خیرمان و خوزاده تقدیم میکنم. حالا نگاهی به موضوع های اساسی برنامه امروز. در تاجیکستان مقامات قدرتی اسم تاجیکستانی های را که به جنگ اوکراین جلب می شوند به یک روی خطی ویژه وارد میکنند. قاچاقچیان مواد مخدر در مسکو برای تجارت سیاهشان از مهاجران کاری که راننده و یا خطکشان هستند استفاده می برند.
گاه برایشان روشاد میگویند پول بیشتر وعده میدهند و در کجا جا به جا کردن بار را میفهمانند.
در جواب به شکایت همسایه‌ها 15 سگ از خانه یک ساکن اسفره به جای دورتر برده شدند، اما صاحب سگ‌ها میگوید نظم و آرامی کوچه از بین رفت.
وقتی سگ‌ها بودند من بی‌ملال تریزه‌هایم را کشوده خواب می‌کردم و همیشه آرامی بود.
و یک خبری روز، امروز پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در سفر دولتیش به چین با سروزیر و معاون رئیس جمهوری این کشور ملاقات کرد. در این دیدارها همکاری های دوجانبه بررسی شده است. سینخوا می نویسد در ملاقات با معاون پرزیدنت چین هنجین، رهبری تاجیکستان از ادامه پیشرفت در روابط تاجیکستان و چین ستایش کرده است. امام علی رحمان تاکید کرده است که تاجیکستان سیاست چینی واحد را دستگیری میکند. در همین روز جین لیسون پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه گذاری های چین در باره جدا کردن 500 میلیون دلار برای ساختمان نیروگاه روغن در تاجیکستان خبر داده است و گفته است که این پول امتیازناک است. در گفتگوها با مقامات چین گفته شد که تجارت میان چین و تاجیکستان در سال 2022 40% افزوده است. چین یکی از شریکان اساسی تجارتی تاجیکستان است، ولی نه در همه موارد برتری دادن به پکین در تاجیکستان استقبال می شود. بخش عظیم قرض خارجی تاجیکستان را چین فراهم آورده است و گاهی این را تشویش آور می نامند. فردا سران آسیای مرکزی و چین در شهر سیان آینده روابط را بررسی خواهند کرد. مقامات انتظامی با تهیه رویخط آن شهروندان تاجیکستان آغاز کردند که از جانب روسیه یا اوکراین در جنگ میان این دو کشور اشتراک میکنند. این تصمیم با گفته دو منبع آگاهی رادیوی آزادی پس از دعوت با تأسیس به اصطلاح بتالیون تاجیکی از جانب میخائیل ماتوییف یک وکیل پارلمانی روسیه جدی تر گرفته شد و دعوت کرد که باید برای شرکت در جنگ اوکراین با گفته او بتالیون تاجیکی تأسیس داده شود. همکار میرزا نبی خلیق‌زاد این موضوع را پیگیری کرده است. میرزا نبی سلام، با چی دلیل می شود گفت مقامات در تاجیکستان موضوع جلب تاجیکان را در جنگ اوکراین حالا جدی گرفتند؟
سلام خرمان، سلام بینندگان گرامی. منبعهای رادیو آزادی گفتند در جلسه دو هفته پیش مقامات باری اول به خلاصه آمدند که منبعت شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب می شوند روی خط کنند، نام نویس کنند. پیشنهاد شده است که ضد آنها برای اشتراک در جنگ کشورهای خارجی پرونده باز شود. مقامات تاجیکستان تا کنون آشکارا در مورد حمله روسیه به اوکراین موقع گیری نکردند، ولی در آغاز این جنگ بدون نام بردن از کشوری تنها با اشاره هشداری داده بودند که اشتراک در جنگ های کشورهای خارجی جنایت شمرده می شود. معلوم نیست چی شماری از شهروندان تاجیکستان در این جنگ اشتراک میکنند، اما هلاکت ده ها شهروند تاجیکستان از جمله محبوسان تاجیک در جنگ رسانه شده است. خرامان؟
بله. و این جلسه کدام نتیجه عملی داده است؟
بله، نزدیکان دو محبوس تاجیک که از زندان های روسیه به جنگ در اوکراین جلب شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با آنها نمایندگان کمیته دولت امنیت ملی در ولایت ختان صحبت کردند. با گفته آنها نمایندگان مقامات از آنها مشخصات نزدیکانشان را پرسیدند. مقامات تصمیم باز کردن پرونده علیه تاجیکانی که از جانب روسیه یا اوکراین جنگ میکنند رسما شرح ندادند. با مکتوب ما در این باره سفارت تاجیکستان در روسیه پاسخ نداد، ولی در سفارت اوکراین گفتند که تا کنون حضور هیچ شهروند تاجیکستان در جنگ از جانب این کشور ثبت نشده است، هرچند زادگان تاجیکستان که شهروند اوکراین هستند در جنگ قرار دارند.
تشکر میرزا نبی خلیق‌زاد، هم صحبتی ما بود در مسئله واکنش مقامات تاجیکستان به شرکت شهروندانشان در جنگ اوکراین. روسیه ماه فوریه سال گذشته به دلیل به خاک اوکراین حمله کرد. ظاهرا جنگ روسیه در اوکراین با بنبست روبرو شده است و مقامات روس تلاش دارند با جلب مهاجران و جنگ جای سربازان مجروح و هلاک شده خود را پر کنند. در مسکو حالت های استفاده مهاجرانی که همچون کوریر یا خطکشان کار میکنند برای قاچاق مواد مخدر بیشتر میشود. اکثرا بارکشان ها حتی پی نمیبرند که در داخل باری که باید انتقال بدهند مواد مخدر گذاشته شده است. بر پایه آمار رسمی وزارت کارهای داخلی چنین مواردها در بین مهاجران دو برابر افزایش یافته است. گزارش تلویزیونی نسته شوریمه را شهلو گلخوجا تقدیم میکند.
آدرس
از کدام سراخ این بارو گرفتید؟
این را از آشانه چهارومی همین بنا برای من دادن.
اینجا مسکو است. راننده های تاکسی بین همدیگر در باره بوری شبهانوکی صحبت میکنند که برای انتقال به آنها داده شده است.
من پرسیدم که یکان چیزی ممنوع شده نیست؟ گفتن که نیست. حالا یک قطعی دیگر را با دقت تفتیش میکنیم که واقعا چیزی هست یا نه.
همون گونه ای که انتظار می رفت در قوطی مواد پنهان نموده ای را پیدا کردند.
انا، اکا، جایی را که محکم کرده شده است ببینید.
در اینجا چیزی هست.
بیایید، میکنیم و میبینیم.
خوکای سفیدی در خلطچه بوده به احتمال زیاد مواد مخدر است. چون این شیوه دادو گرفت مواد ممنوع که قاچاقبران برای انتقالش از تاکسیران های ناگو استفاده میکنند نو نیست. اما با زیاد شدن طلبات به خدمات بارسانی به خانه این اصول از نو احیا شده است. به گفته کریم جونیوروف بجز از رانندگان تاکسی برای حمل و نقل مواد مخدر از خطکشان ها نیز استفاده میبرند.
بعضن آنها را درباره بار ممنوع بوده خبردار نمی کنند. گاه برایشان رشوت میگویند، پول بیشتر وعده میدهند و در کجا جا به جا کردن بار را میفهمانند. در صورتی به دست افتادن آنها را زندان انتظار است. در بعضی حالات ها خود کارمندان پلیس برای بلند نشان دادن نتیجه کارشان توسط افراد مخصوص چنین حمل و نقل را فرمایش میدهند. در نتیجه مهاجران که در اصل قربانی هستند از 3 تا 7 سال محکوم به زندان میشوند.
یک حامی حقوق که از افشای نامش خودداری کرد میگوید رانندگان تاکسی و خطکشان هایی که به خانه ها مال میبرند باید خیلی احتیاط کار باشند.
هر نفری که به انتقال بار مشغول است باید پیش از بردن داخلش را تفتیش کند. در تجربه هم حادثه بود که نصف شب مهاجر تاجیک به من زنگ زده گفت برایش یک قوطی سیگار های الکترونی دادند. پول انتقال را هم پرداخت کردند. وقتی دختر رفت آن را کشاده می بیند که در تگ این سیگار ها یک نف خاکه است. من به این مهاجر گفتم که از جایش نجنبد و فوراً به 112 زنگ زند. او همین طور کرد و از جوابگیری آزاد شد. اما وقتی بار را به جای تعیین شده میبرند، اثبات آن که کوریر بیگناه است و با فرمایشگر زبان یک نکرده است دشوار میشود.
در ماه دکبر سال گذشته وزیر کارهای داخلی روسیه نیز در باره زیاد شدن جنایت های مربوط به قاچاق مواد مخدر در میان مهاجران اشاره کرده بود. به گفته ولادیمیر کالاکولسف در سال 2022 افزایش چنین جنایت ها در بین مهاجران 80% را تشکیل داده است.
در ناحیه همدانی ولایت ختلان کار بنیاد یک پالایشگاه بسیار ضرور برای کشاورزان تقریبا در حال تمام شدن است. حفصه برای تحشین آب آینده سه ناحیه همدانی واسه و فرخور را با آب تازه تامین میکنند. تحشین میتواند برای استخراج طلا و تولید شیشه استفاده شود. محمود جان رحمت زاده از این پالایشگاه دیدن کرد.
در اینجا در ساحل رودی پنج ساختمانی پالایشگاه آب جریان دارد. با انجام آن قرار است ساکنان ناحیه های همدانی، واسه و فرخور آب پاک گیرند. این پالایشگاه در ناحیه همدانی ساخته شده مساحتش 36 هکتار خواهد بود. تا حال 80% کار اجرا شده است. رهبری ناحیه امیدوار است که از تحشین آب در اینجا همچون می شود طلا به دست آورد و هم مواد خام برای استحصال شیشه.
از نقطه نظر همون تکنولوژیش در اینجا طلا بسیار خرد می شود. مثلا اونسی که اوزی در شگنو کار میکنن اگر همون تجربه را بیاره ایرا گریفتن نمیتونه ایرا بگیم میگذارونه دیگیم از اینجا ممکن شیشه بروردن ممکن است زمین کمی که تکشین میشه.
ساختمانی پالایشگاه را بانک جهانی سرمایه گذاری میکند، اما دقیق گفتن نمیشود که آن با چه قدر مبلغ بنیاد میشود. تا حال در این منطقه و ساحل دریای پنج چنین پالایشگاه وجود نداشت. آبی رودخانه به همدانی واسه و فرخور در شکل گیلالود وارد می شود. بیشتر کشزارهای این سه ناحیه از همین رود آب می گیرند. ولی زمستان این آب می خشکد و دوره پاککاری رودخانه فرا می رسد.
بعدی سیزان بگیم موسم آبتی با انجام می رسد. هر سال مجبور می شود که 5-6-10 اکسکاتر می برود. همون قموی که تکشین می شود همون قموی تازه می کند.
در حکومت ناحیه همدانی میگویند با آغاز کار پالایشگاه مشکلی پاککاری حل می شود. اهمیت پالایشگاه را در یک سفر کاری سروزیر تاجیکستان قاهی رسولزاده به اینجا تاکید می کند. وی دستور داده است که ساختمان هرچی زودتر به پایان رسد. ساکنان سه ناحیه نیز منتظر رسیدن آب پاک هستند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه همدانی.
در اسفرا گروهی از ساکنان زنی را که در شرایط خانه‌اش به سگ‌های بی‌صاحب نگاه می‌کرد مجبور کردند این جانوران آواره را به جای دیگر کوچاند. گوسینا موهیتوا قهرمان یک گزارش رادیوی آزادی نقل کرده بود که محبت و دلگرمی‌اش به چارپایان او را وادار می‌کند که درهای منزلش را برای آنها باز نگاه دارد. فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
باغچه گلسینا موهیتوا از پیشتر دیده آرام‌تر است و خودش هم غمگین به نظر می‌رسد. پیشتر در اینجا گله سگ‌های خرد و کلان با شوق و شور بازی می‌کردند و گلسینا پول نفقه‌اش را از آنها دریغ نمی‌داشت.
استاو سکوچنی گروسن без них. Они же у меня веселушки были.
به آنها همه جز زیقی و غمگینی شده از برایم. آنها خیلی مرا خوشحال میکردند. حالا نوارهای با آنها بودن را تماشا میکنم و افسوس میخورم. و یا حالا شاید یکان ضرر میرساندند ولی موقتی بود. وقتی کلون میشوند خوب میشودند. من آنها را سرزنش میکردم و در جای نوازش مینمودم. اکنون آنها نیستند.
روحی وزنیش پلسکایش. و دیگر نیتای
گلسینا میگوید حالا از 18 سگی که نگاهو بین میکرد 3 تا مانده است. 15 سگی دیگر را او مجبور شده است بعد شکایت همسایگانش به جای دورتر برد. حدود 10 نفر از هم محله های گلسینا برای نابود کردن سگها به اداره پلیس مراجعه کردند. آنها نخواستند در ویدیو سبب را شرح دهند ولی ناظر منطقوی میلیسا گفت حالا تفتیش ماجرا ادامه دارد.
کوشش میکردم به شخصان سگ دوست دور بدیم ولی برای آن که آنها را نپرانند به یک جای دور بردم، به یک جایی که جوی آب دارد. همشان را به یک جای بردم که آدمان بد نکوشند.
گلسینا موهیتوا 70 ساله است و در مرکز شهر اسفرا تنها زندگی میکند. یک کپیسر این زنی تاتارتبار به روسیه کوچیده است و گلسینا خود را با این سگ‌ها مشغول می داشت. سگ‌ها محله را هم دیدبانی می کردند.
خانه من به راه نزدیک است و آدمان اوباش هم می گذرند. حالتهای دزدی می شوند و این سگ‌ها مرا نگهبانی می کردند. چند بار لباسهایم را بعد جمع‌شوی دزدیدند. وقتی سگ‌ها بودند من بی ملال تریزه هایم را کشوده خواب میکردم و همیشه آرامی بود.
گلسینا زبان جانوران را خوب آموخته است و در نزد سگ‌ها چندین پرنده خانگی را نیز پرورش میکند و از این حساب روز در میان غذای خانگیش را می‌یابد. سگ‌هایش به پرندگان زیان نمی‌رسانند و کوشش می‌کرد که به رهگذران هم خلل نرساند. گلسینا هم‌اکنون بعد از سگ‌هایش جدا شدن نیت دارد آرزوی اساسی‌اش را عملی کند و به تاتارستان برگردد. تا این وقت سگ‌ها او را اینجا نگاه می‌داشتند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفرا.
برنامه در همین جا به پایان می‌رسد. خدا نگهبان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، با خبرای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه من شالوگل خوجا هستم. با شما یک پزشکی یوری تعجیلی را در دوشنبه در پیوند با مرگ دختری 17 ساله سوین شکور و دستگیر کردند. طبیب با نامطلوب اجرا کردن وظیفه گمون زده است، با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. حادثه 8 اپریل امسال روی داده. بازداشت دختر 16 می و بعد از شکایت شایره ظهورو مادر سوین شکور و صورت گرفت. شایره ظهورو در شبکه‌های اجتماعی نوشت که خطای پزشک سبب مرگ دخترش شده، اما در ادارهای دولتی به دادش نمیرسند. دوستان شهر دوشنبه میگوید از لحظه اول قضیه را زیر نظر داشتند، ولی خلاصه سنجش تنها 16 می دسترس شد. به اطلاع منبع، طبق آن سبب مرگ نابالغ سوین شکور و پیدا شدن صدمه آنافیلاکتیکی از محلول دارووری لیداز است. تحقیق پرونده ادامه دارد، ولی موقع پزشک یا نزدیکان و وکیل مدافعش هنوز دسترس نیست. در نویه ایسیقوته قرزستان روز 17 می تیرپرونی صورت گرفته است. ویدیوی آن در شبکه اجتماعی نشر شد. در خدمات مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی قرزستان گفتند تیرپرونی در نتیجه عملیات ماموران این نهاد و کارمندان کمیته امنیت ملی آن کشور برای بازداشت تروریست صورت گرفت. او مقابلیت مسلحانه فعال نشان داد و در نتیجه عملیات مخصوص ماموران امنیتی و پلیس کشته شد. آمده است در اطلاعیه وزارت. منبع افزود که رهبران وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیتی ملی قرزستان در جای حادثه هستند. در تیرپرانی دو کارمند پلیس زخمی شده است. در ازبکستان 1800 زندانی موجود است که با عیب عضویت در سازمانهای دینی، تروریستی و تندکارانه محکوم به زندان شدند. در این باره در گزارش دپارتمان دولتی آمریکا درباره وضع آزادیهای دینی در سرتاسر دنیا ذکر شده است که روز 15 می نشر شد. در گزارش مذکور وضع آزادیهای دینی در 200 کشور در سال 2022 تحلیل گردیده است. در این گزارش درباره ازبکستان گفته شده است که در سال 2022 با عیب تندکارانه و تروریسم فعالان زندانی شدند که برای زودی دین مبارزه می بردند. برای نمونه 27 می سال 2022 دادگاه در قرقال پاکستانی ازبکستان حامی حقوق مذهبی علی مردان سلطانوف را با عیب تندکاری 7 سال زندانی کرد. روز 6 می سال 2022 مقامات حفظی حقوق شهر توشکند نزدیک 10 تن از مردان رشته را بازداشت و اجبارا رشوهشان را تراشیدند. در گزارش آمده است که در یک سال اخیر حکومت ازبکستان 4 سازمان دینی را ثبت نام و به 16 سازمان دیگر برای ثبت نام پاسخ رد داده است. همچنین در گزارش آمده است مقامات رسمی و دیپلمات‌های آمریکا هنگام ملاقات‌ها با نمایندگان مقامات ازبکستان به مسئله بهسازی وضع آزادی‌های مذهبی توجه می‌کنند. ساکنان تاجیکستان به نشان دادن شناسنامه نمی‌توانند 3 لیتر یک نوع معلول نیروی مینرالی را خریداری کنند. فروشندگان این را طلب مقامات می‌نامند، ولی مقامات قضیه را توضیح نمی‌دهند. کشاورزان و باغداران 3 لیتر را برای دریافت حاصل خوب در داخل کشتار و باغ خود می‌پوشند. یک تاجری نوری‌های مینرالی میگوید پلیس آنها را هشدار داده است که با خریداران به شناسنامه 3 لیتر نفروشند، در عکس حال جزا خواهند گرفت. با گفته شده است که این یک تدبیری امنیتی چون 3 لیتر میتواند همچون مواد ترکنده به کار برده شود. اربوبودین قلدوشوف کشاورز تاجیک میگوید نسخه شناسنامه را طلب کردند، نامناسب و چقدر که میخرید در دفتر مینویسند، از کجایی که بخرید شناسنامه طلب میکنند. طلبات با 3 لیتر که ساکنان آن را برای رشد زودی زراعت خود استفاده میبرند این شب روز زیاد است. تفصیلات بیشتر به این موضوع را میتوانید در ادامه برنامه بشنوید. کمیته حفظ سیاحتی دومه دولتی روسیه در جلسه روز سه‌شنبه 16 می با وکیلان توصیه داد که طرح قانون درباره منع کامل ترغیب مواد مخدر و تعیین جوابگاری جنایی و ماموری را برای ترغیب آن قبول کنند. هنگام بررسی این طرح قانون، ایگر زوبوف معاون وزیر کارهای داخلی روسیه گفت رپسراهایی که مواد مخدر را وصف میکنند با جوابگاری جنایی کشیده میشوند. با رپسراهایی که در موضوع مواد مخدر سرود میخوانند باید صحبت کرده شود. اگر آنها این کار خود را ادامه بدهند، مجبور می شویم که با جوابگاری جلب کنیم. بگذار آماده شوند، اما بعد از سال 2024، افزود زوبوف. زوبوف از جمله گفت جلب سوزی با جوابگاری جنایی تنها باید در آن صورت تطبیق کرده شود که شهروند دو مرتبه و بیشتر از آن با جوابگاری ماموری جلب شده باشد. تغییرات مذکور جوابگاری را برای ترغیب مواد مخدر توسط اینترنت نیز پیش بینی کرده است. در صورت قبول تغییرات مذکور آن از 1 ژانویه سال آینده یعنی سال 2024 به اجرا خواهد درآمد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بید
شهلا دولت و ساکنی خوجند و صاحبی سه فرزند دعوا دارد که یک مفتش شعبه کارهای داخلی این شهر برای رهایی او از جوابگری $30,000 خواست و به ناموسش دست درازی کرد. مفتش دلمراد شادی‌زاده در صحبت تلفنی تحقیق پرونده را تصدیق کرد اما گفت که ادعای زن اساس ندارد. در این باره من کیومرسیاتا تفصیلات می‌دهم. مقامات این زن را به اتهام معامله با دلار ماهی نویبر سال 2022 دستگیر و 4 سال از آزادی محروم کردند. اجرای حکم تا زمانی به 8 سالگی رسیدن کودک خردیش به تأخیر افتاده است. حالا این کودک 4 سال دارد. شهلا دولت و میگوید او از شرکت های بناکاری در خوجند خانه نو خریده پس از آرایش و رنگوبار دوباره میفروخت ولی هیچ وقت با اسعار خارجی داد و گرفت نکرده است. میگوید که او را هنگامی بازپس گرفتن $9,800 قرض دادش به شهروند عبدولی باقی‌زاده روز 3 نوامبر سال گذشته دستگیر کردند و مشکلاتش از همینجا سرچشمه میگیرد و افزود که برخلاف آنکه اتهام درست نبود مفتش شعبه کارهای داخلی خوجند دلمراد شادی‌زاده برای قطع پرونده گویا $30,000 خواسته است. در این باره در نامه شهلا دولت و به نام رئیس جمهور و منصبداران دیگری تاجیکستان هم آشکارا گفته شده است. خانم دولتوا میگوید بعدم برای دادخواهی به دادستانی ولایت سغد عریضه نوشت ولی پس از آگاهی مفتش برعکس پرونده اش غفتر شد.
سنه 4 میاور مرا دلمراد دعوت کرده گفت که بیا سوال جواب های. رفتم گفت که تو چهار دیگه دیلا برید ستتی آغاز شدگی برید تو محکم میشی. گرزنان چه خیلی بود پولی گفتگی رو نواردی و با تو بولی ما با شکایت نیستی مرا محکم کردن. همه روزایی که من یک مهی سه روز غیر خونی مرا ایریس به داشتن گرده به همون روزا یخی مرا جزده گپوی قبه کوری قبه گفته کرده و از من مبلغ پولی میپرسید.
دلمراد شادی‌زاده مفتش شعبه کارهای داخلی شهر خوجند روز 15 می در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت که واقعا پرونده شهلا دولت را او تحقیق کرده است اما گرفتن $30,000 و دسترازی را به ناموس او رد کرد.
نماز گپوش نو درست این گپو اینا اگر بایوش باشد فکتوش باشد باید باشد مرحمد اینو نای کدام تایور نایی سر جوهی با خونتوی داخل دار با نایی سر تنجیش کنم بولتو تفسیق شده ندارم و در نظر قانون جواب دودم به امرده هستم.
دادگاه شهر خوجند شهلا دولت را به 4 سال زندان محکوم کرده به پرداخت بیش از 47,000 سامانی جریمه وظیفه دار نمود. شهلا دولت و روز 13 می با سپردن نامه به مقامات تاجیکستان از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت تلاش دارد که رفتار مفتش و تحقیر و تهمت در جریان تفتیشات نسبت به او بررسی شود. در سالهای اخیر در اداره های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند مورد شکنجه گمانبران ثبت شده است. والدان یک خواننده مکتب در رشت ماه اپریل امسال ادعا کردند که ماموران میلیسا او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند و یا شیمش را بکشد. فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه های اساسی برای پیشگیری شکنجه به ضرورت رعایت قانون برای بازداشت شده ها، تهیه سری وقتی سند های آنها، معاینه طبی و تشخیص دقیق طبی در صورت شکایت از سلامتی اشاره می کنند. بجز این گفته می شود که اقرار گناه زیر شکنجه و تهدید نباید دلیل دانسته شود.
سوی ما نظر نداری میلی تو اگر عشقی مرا بستر نداری میلی من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلش که به ما وفا نکردی
ساکنانی تاجیکستان به نشان دادن شناسنامه نمیتوانند 3 لیتر یک نوعی معمولی نوری مینرالی را خریداری کنند. فروشندگان این را طلب مقامات مینامند ولی مقامات قضیه را شرح نمیدهند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. کشاورزان و باغداران 3 لیتر را برای دریافت حاصل خوب در داخل کشتار و باغ خود میپوشند. یک تاجر نوری های مینرالی میگوید پلیس آنها را هشدار داده است که با خریداران به شناسنامه 3 لیتر نفروشند، در عکس حال جزا خواهند گرفت. با او گفته شده است که این یک تدبیر امنیتی است، چون 3 لیتر میتواند همچون مواد ترکنده به کار برده شود. کشاورز عربودین خلداشوف روز 16 می در صحبت به رادیو آزادی گفت
کافی اگرش نکنه می برم میتین و یا نگره نامی فرمی اتنا می نویست پلیون اقاط می نویست هم در جورنال دو تواب برده نگریم.
طلبات به 3 لیتر که ساکنان آن را برای رشد زودی زراعت خود استفاده می برند این شب روز زیاد است. بعضی دهقانان می گویند از چند سال پیش هم چون این ترتیب جای داشت ولی تاجران چندان سختگیری نمی کردند. حالا شناسنامه حتمی شده است. سهراب یک تاجر در بازار میرگان روز 16 می در صحبت به رادیو آزادی گفت خودی آنها نیز 3 لیتر را از نقطه های یک دفت فروش با شناسنامه می خرند. او گفت نمیخواهد ترتیب را ویران کند زیرا این کار جوابگری دارد. تلاش ما روز 16 می برای گرفتن شرح مقامات از جمله نظر مسئولان وزارت امور داخلی به نتیجه بود و تماس های به تکرار ما پاسخ ندادند. مقامات تاجیک فروش بعضی محصولات ساختمان از جمله مخرونیز به شناسنامه من کرده است. در گذشته نیز اداره های انتظامی این تصمیم را شرح ندادند. تنها یک مقام وزارت کارهای داخلی چند سال پیش به رادیو آزادی گفته بود هدف پیشگیری از حمله های تروریستی است. نورعلی‌شاه نظروف کارشناس مسائل امنیتی در صحبت به رادیو آزادی گفت با چنین شیوه از تروریسم نمی شود پیشگیری کرد. پیشتر در برابر میخ این چنین خریداران گازی مایع کیسلورود و کربید را هم نام‌نویس می‌کردند. نهادهای قدرتی هم مسئول از پیشگیری عمل‌های تروریستی در کشور خبر می‌دهند، هرچند شبهه و گمان‌ها به حرف مقامات کم نیست. مخالفان می‌گویند مقامات تاجیک با بهونه مبارزه با تروریسم بیشتر دیگراندیشان را سرکوب می‌کنند.
سلام شنوندگان گرامی، مصاحبه رادیو آزادی جمع قدوس، درامنویس، نویسنده و سناریونویس تاجیک هستم. در تلویزیون تاجیکستان وزارت فرهنگ کشور تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی و در دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام تورسونزاده ایفای وظیفه کرده است. فعلا مدیر شعبه پوبلیسیستیک اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. اما نام جمع قدوس بیشتر به تئاتر، به حیث درامنویس، مؤلف ده ها اسپکتکل از سالهای 80 عصر گذشته تا هنوز رب دارد. در استودیو من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و صحبت را پیش می برم. ما صحبتمون را با این سوال شروع کردیم.